ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسکو در آینده نزدیک سند راهبردی دو جانبه امضا خواهند کرد. شماری از فعالان مدنی سنندج در اعتراض به افزایش خشونت علیه زنان تجمع کردند. و 20 نماینده مجلس ایران خواستار بررسی لایحه رتبه بندی معلمان شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای روس خود در مسکو گفت که دولت جدید ایران در حال اتمام بررسی مذاکرات برجام و گفتگوهای وین است که به زودی از سر گرفته می شود.
جمهوری اسلامی ایران در حال نهایی کردن مشورت‌های خودش هست. ما به زودی گفتگوهای وین را از سر خواهیم گرفت.
تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده است، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شد و هنوز از سر گرفته نشده است. امیر عبداللهیان همچنین گفت که طرفین مقابل در مذاکرات باید تصمیمات جدی بگیرند و به توصیف او اراده و نیت خود را برای انجام تعهداتشان نشان دهند تا تهران آن را به عنوان یک نشانه مثبت در نظر بگیرد. همچنین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو گفت که جمهوری اسلامی روسیه را شریک راهبردی خود می‌داند.
ما روسیه را یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم و معتقد هستیم در سیاست خارجی متوازن دولت 13 جایگاه روسیه در اولویت سیاست خارجی ما قرار داره و امیدوار هستیم همکاری‌های روبه رشد دو کشور در آینده نه چندان دور در همه زمینه‌ها به بهترین سطح خودش ارتقا پیدا بکنه.
امیر عبداللهیان همچنین افزود که در آینده نزدیک ایران و روسیه سند راهبردی دو جانبه را امضا خواهند کرد و گفت که در همه زمینه‌ها از جمله موضوعات سیاسی، نظامی و امنیتی همکاری‌های نزدیک میان تهران و مسکو وجود دارد. این مقام جمهوری اسلامی اشاره کرد موانعی بر سر راه گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد که باید برطرف شود. وزیر خارجه ایران همچنین از وضعیت در جنوب قفقاز ابراز نگرانی کرد و گفت که تهران تحت هیچ شرایطی تغییر نقشه ژئوپلیتیک این منطقه را نمی‌پذیرد و آنچه تحرکات اسرائیل و تروریست‌ها خواند را تحمل نمی‌کند. در روزهای اخیر مقامات جمهوری آذربایجان سخنان مقامات جمهوری اسلامی در این مورد را تکذیب کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان و نخست ارزیابی او را درباره هدف از سفر وزیر خارجه ایران به روسیه پرسیدم.
البته روسیه آقای لاوروف تا اونجا که میشه فهمید صحبتهایی کرده راجع به اینکه ما تمایلی نداریم به اینکه وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه هیچ تغییری پیدا بکنه و جغرافیای منطقه عوض بشه و در این حال با توجه به نقش کلیدی که روسیه در توافق پارسال بین آذربایجان و ارمنستان داره، هم در حراست اون کریدوری که قرار قره‌باغ رو به ارمنستان وصل کنه در درون خاک آذربایجان و هم کریدوری که قول داده شده بین نخجوان و آذربایجان ایجاد بشه در اون منطقه جنوب ارمنستان، همه اینها رو روسیه ضمانت کرده و حراستش رو نیروهای روسی به عهده میگیرند و برای روسیه هم اصولا به خط اصلاح منطقه درش در مسائل جغرافیایی تغییراتی به وجود بیاد، ارتباطات با ایران قطع بشه. و خب نکته دیگه که تو صحبت لاوروف بود همون چیزی که ترکیه و آذربایجان اینا رو هم دارن میگن و در صحبت‌های پارسال هم بود، اونم به این معنا که کل مسائل منطقه رو میشه در یک اجلاس ششگانه، یعنی 3+3 کشور قفقاز، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ایران و ترکیه و روسیه پیش برد. یعنی روسیه هم میدونه که به هر صورت ترکیه، آذربایجان اینا همه منافع دارن در این منطقه و ایران نمیتونه اینا رو دور بزنه و متکی بشه به روسیه که صرفاً با روسیه اصلا مسائل و منافع خودش رو تامین بکنه. از این جهت به نظر میاد که پاسخ روشنی شنیده آقای عبداللهیان در این ماجرا. به نظر میاد مشکلات دیگه‌ای داره ایران که خودش رو داره حال ایزوله شدن میبینه و کلا از معادلات منطقه نگرانی داره که حذف بشه.
آقای حسینی فرد، توافق ایران و ارمنستان برای ساخت یک جاده ترانزیتی جدید هم الان در خبرهای رسانه‌های ایرانی خیلی بهش پرداخته شده. چقدر ساخت این جاده میتونه ارزش ژئوپلیتیکی داشته باشه؟
خب من بدونم که اون بخشی از این جاده‌ای که تا حالا مرز ایران رو به ارمنستان وصل می‌کرده، یه بخشیش، بخش کوچکیش الان بعد از این تحولات جنگ پارسال افتاده داخل خاک از با آذربایجان و یه مقدار مشکلاتی ایجاد شده. الان دارن میگن که این تیکه رو دوباره تو خود خاک ارمنستان بسازن که اون اتومبیل‌های ایران که میرن به ارمنستان لزومی نباشه برای رفتن و این روان یه بخشی هم داخل خاک آذربایجان بره. الان میگن که یه جاده جدیدی هم اصولاً بسازن به طرف ایروان و ایران امیدش اینه که ارتباطش با مثلا قفقاز، با گرجستان، با روسیه و حتی با اروپا از این طریق هم برقرار باشه و در این حال خب اون گزینه ترکیه هم داره که از طریق ترکیه هم با اروپا وصل باشه. میخواد به نوعی دستش باز باشه برای اینکه صرفاً یک مسیر به طرف اروپا نداشته باشه، هرچند که خب هرچند نگاه میکنیم میبینیم که با توجه به این ایزوله بودن ایران، چون ارتباط اقتصادی و تجاری بین ایران و اروپا برقرار نیست، در این حال باید در نظر گرفت که یک پای این قضیه گرجستانه. یعنی ایران باز هم باید توی یک اجماعی، توی یک کلیت بزرگتری مسئله خودش رو ببینه. صرفاً حل مسئله با ارمنستان چیزی رو حل نمی‌کنه، باید با گرجستان هم که یک رژیم مثلا نزدیک به غرب داره حل بکنه مسائلش و اون هم تفاهم داشته باشه. به همین خاطر باید ایران از این تنش و از این هیاهو و به قول اصلی تبلیغاتی بیاد پایین، ببینه که چه جوری میشه با کل کشورهای منطقه به یک تفاهمی برسه برای اینکه منافع خودش هم تضمین بکنه و اون هم نیازمند اینه که کلا تو عرصه بین المللی وضعیت بهتری پیدا بکنه که از این ایزوله بیاد بیرون و تو از موضع محکمتری بتونه توی مذاکرات شرکت داشته باشه.
حسین امیر عبداللهیان در مسکو از حضور اسرائیل در قفقاز به ویژه در آذربایجان ابراز نگرانی شدید کرده. چقدر این نگرانی ایران مورد نظر روسیه واقع خواهد شد؟
برای روسای مقدار این نگرانی ایران آنچنان موردی نداره. در نظر بگیریم که برسات خود روسیه هم رابطه تنگی با اسرائیل داره. همین آقای لاپید که اخیراً مسکو بود، خود لاوروف صراحت گفت که امنیت اسرائیل برای ما بسیار مهمه. زمینه که اگر ایران واقعا هم این تلاشاش به جایی برسه که بخواد مثلا محدود بکنه روابط آذربایجان و اسرائیل، خب اون موقع با مسئله بحرین و امارات و سایر کشورهای منطقه که دارن رابطه قریبتری با اسرائیل پیدا میکنه، با اونا میخواد چه بکنه؟ به نظر میاد که همونطور که اشاره شد، مشکل ایران مشکلی اینه که خب ارمنستان هم داره بیش از پیش به طرف آذربایجان، ترکیه و غرب متمایل میشه و خودش و ایران در یک وضعیتی میبینه که کلا داره تو منطقه ایزوله بیشتری پیدا میکنه. از این جهت که بیشتر نگرانه و کوبیدن روی برگ اسرائیل یه مقداری به اصطلاح پوششی برای مسائل دیگه.
حمید حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما شماری از فعالان مدنی زن در سنندج روز چهارشنبه در اعتراض به افزایش خشونت علیه زنان و کوتاهی نهادهای مسئول در مقابله با این مسئله در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد هایی و روی آن نوشته شده بود همه ما فائزه هستیم، نه به زن کشی، به افزایش قتل زنان و بیتوجهی دستگاه قضایی به این دست از پرونده ها اعتراض کردند. این تجمع دو روز پس از سوزانده شدن فائزه ملکی 22 ساله به دست پدرش در روستایی در حاشیه سنندج برگزار شد. این خبر نخستین بار از سوی یک پزشک جراح در اینستاگرام منتشر شد. محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان، اقدام این جراح را نوعی تخلف خوانده و از برخورد انضباطی با او خبر داده است. انجمن قلم آمریکا پن، نهادی مستقل که از آزادی اندیشه و نگارش و بیان نویسندگان در جهان دفاع می‌کند، جایزه آزادی نوشتن خود را به طور مشترک به 3 نویسنده زندانی در ایران اهدا کرد. این نویسندگان رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باجن به اتهام فعالیت‌هایشان در چارچوب کانون نویسندگان ایران با احکام سنگینی در زندان به سر می‌برند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
شامگاه سه‌شنبه موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک میزبان مراسمی بود که طی آن انجمن پن آمریکا در حضور 800 تن از مدعوین جایزه آزادی نوشتن سال 2021 خود را به 3 نویسنده ایرانی دربند در زندان اوین اهدا کرد. رضا خندان مهابادی محکوم به 6 سال حبس تعزیری، بکتاش آبتین 6 سال و کیوان باژن با حکم 3 سال و 6 ماه زندان از مهر ماه سال 1399 تا کنون به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برند. جایزه سالانه آزادی نوشتن جایزه است که انجمن قلم آمریکا پن به نویسندگانی که در سراسر جهان به دلیل نوشتن و یا دفاعشان از آزادی بیان مورد تعقیب، آزار و یا زندان قرار می‌گیرند اهدا می‌کند. سوزان ناسل مدیر اجرایی انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای درباره دلیل اهدای این جایزه گفت این سه نویسنده نه تنها به دلیل نثر و ایده‌هایشان بلکه برای زیست شجاعانه و فداکاری‌های فراوانشان برای آزادی اندیشه و خلق آزادانه هنر و فرهنگ انتخاب شدند. درباره تأثیرات این توجهات جهانی به نویسندگان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته در ایران محسن حکیمی مترجم ساکن تهران میگوید
در مورد اهمیت این جایزه ها و کارزارهایی از نوع جایزه و کارزار انجمن قلم آمریکا من فکر کنم اهمیتش بیشتر از این نظره که جنبه تبلیغی داره و افکار عمومی جهان رو متوجه وقایعی و اوضاع سیاسی ایران میکنه وگرنه تا اونجا که مربوط به تأثیرش روی جمهوری اسلامی میشه فکر نمیکنم تأثیر چندانی داشته باشه در واقع واقعیات این 40 ساله نشون میده که این نوع کمپین ها و این نوع جایزه ها نه تنها تأثیری نداشته در مورد جمهوری اسلامی بلکه حتی ممکنه تأثیر عکس هم داشته باشه بنابراین بیشتر اهمیتش از این زاویه مطرحه که برحال افکار عمومی جهان را آگاه میکنه نسبت به اوضاع داخلی ایران
با این حال نویسنده منتقد و روزنامه نگاری چون فرج سرکوهی که خود در زمان روبوده شدن به دست وزارت اطلاعات ایران در سال 1375 با حمایت‌های جهانی روبرو شد و در این باره تجربه بی‌واسطه ای دارد درباره تأثیر این گونه جوایز بر سرنوشت نویسندگان ایرانی معتقد است
جایزه انجمن قلم آمریکا پن آمریکا برای سه نویسنده زندانی و قانونی سندگان و نامه اخیر نویسندگان معروف و معتبر و برندگان جایزه نوبل در حمایت از این نویسندگان که خواستار آزادی بی غیر شرط این نویسندگان از زندان شدند نقش بسیار مهمی در کارزار در حمایت از اونها خواهد داشت و داره چرا که معمولا این گونه هستش که وقتی نهادهای معتبری مثل انجمن قلم پن آمریکا یا نویسندگان بزرگی که برنده جایزه نوبل هستند مشهور هستند مخاطبان میلیونی در سرتاسر جهان دارند حمایت میکنند شرکت میکنن در یک کارزار طبیعتاً تمامی رسانه‌های منعکس میکنن افکار عمومی برانگیخته میشه مثلا در اروپا افکار عمومی به پارلمان ها فشار میاره و همه اینها سبب خواهد شد که اولا موضوع زندانی بودن نویسندگان به روز بشه مطرح بشه و بعد جز خواسته های افکار عمومی به حساب بیاد و رسانه ها به اصطلاح اون بودا منعکس بکنن در صدر اخبار بمونه و همه اینها این کارزار بین‌المللی برای حمایت از نویسندگان زندانی ایران رو تقویت خواهد کرد و نقش بسیار مهمی داره چنانکه در گذشته هم دیدیم همین کارزارها جان برخی از نویسندگان نجات داده سبب شده که برخی از اونها آزاد بشن و توجه جهانی رو به مسئله نویسندگان تحت تعقیب دربند و زندانی سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران جلب بکنه و به نویسندگان ایرانی نشان میده که تنها نیستن در این مبارزه و این بسیار مهم هست وقتی آدم در یک کشوری مثل ایران هست مهم هست که بداند تنها نیست و طبیعتاً روحیه اونا رو تقویت خواهد کرد
سوزان ناسل مدیر عامل انجمن قلم آمریکا با اعلام حمایت این انجمن از سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران گفت زندانی کردن این سه عضو دلیر جامعه نویسندگان ایران که تنها سلاحشان اندیشه آنهاست بر شکستگی فکری نظامی را آشکار می‌کند که چنان هراسان از بقای خیش است که در تقلای بی ثمر به حذف آزادی اندیشیدن روی آورده است این جایزه در سالهای گذشته به 48 نویسنده زندانی در سراسر جهان از جمله فیلمساز روسی آلگ سنتسوف و نویسنده و فعال سیاسی چینی خو جیانگ اهدا شده که به گفته انجمن پن آمریکا 44 تن از آنان تا کنون آزاد شدند.
گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر بود و خبر آخر این که دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز چهارشنبه از ارسال درخواست 200 نماینده برای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس خبر داد. محمد رضا احمدی گفت که رتبه بندی معلمان در صورت تصویب قابل اجرا از 31 شهریور سال جاری خواهد بود. او با اشاره به اینکه برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بودجه 30000 میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرده، افزود که به احتمال بسیار زیاد در هفته آینده این موضوع بررسی خواهد شد. این سخنان پس از تجمعات گسترده معلمان در ده ها شهر ایران ابراز شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.